بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید بحث رو کشندیم به اقسام تزاحم. گفتیم که لتزاحم تقسیماتون و قهرن در هر تقسیمی هم اقسامیه. تقسیم اول تقسیم تزاحم بود به تزاحم در حب و تزاحم در ملاک. بسیار بجاز فضلا یک محقق یک باحث به این نکته توجه کنه و برای هر کدام حساب ویژه خودش رو باز کنه. تزاحم در حکم همونیست که تا حالا میخوندیم و از این به بعدم حالا بجز امروز که درگیر همین تزاحم ملاکی هستیم خواهیم خواند. تزاحم در حکم همونیست که کنار تعارض میاد و بحث میشه که فرقش با تعارض چیه. و باز تزاحم در حکم همونیست که قانون اهم و مهم داره و پس از اینکه شارع دو تا حکم جعل میکنه و بعد من در یک مقطعی مشکل امتثال پیدا میکنم میاد تزاحم در حکم. گاهی هم میگن تزاحم در امتثال. اما یه تزاحم داریم که تزاحم در ملاکات احکامه. با این توضیح، خب شما میدانید که ما عدلیه هستیم. عدلیه یعنی کسانی که معتقدند احکام ملاک داره، منات داره. تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. در واقع عدلیه میگه شارع مقدس مثل هر قانونگذار دیگه ای. مگه میشه قانونگذار حکیم علکی قانونگذاری کنه؟ میشه؟ حتی اونجایی که مصلحت در خود جعلم باشه بازم پس یه ملاکی داره، مناطی داره که نقطه مقابل میدونید اشاعره هستن. اشاعره به شما عرض بکنم، نه اینکه مصالح و مفاسد نفس الامری رو منکر باشن، یه وقت تو این درس ها گفته نشه. بالاخره اونا ببینید دیوانه که نبودن. من یادم سال شاید 61-62 بود، توی یه بحث دیگه البته استاد رحمت الله علیه اومد گفت که بله اشاعره میگن هیچ مصلحت و مفسده ای نداریم. بعد من گفتم خب جناب استاد، یعنی شما میفرمایید که یه اشعری میگه اگر ما در بیابان یه یتیمی پیدا کنیم ببینیم این یتیم نیاز به حمایت داره، حمایتش کنیم، اگر پولی چیزی داره براش قایم کنیم که بعد از بین نره، با این که تو همون بیابون پولشو برداریم سرش هم ببریم که بعدن دیگه یه وقت لو نده ما رو، این دوتا یکیه؟ بخو بله یکیه. اونا میگن یکیه. گفتم آخه اونا ممکنه بگید منحرف بودن، اما بیدین دیوانه که نبودن. آخه حتی یه مقدارم به ناراحتی هم کشیده شد. ببینید اینا حرفشون اینه که شارع مقدس دنبال ملاکات نیست. همون چیزی که من در فقه و عقل از خودشون آوردم، میگن شارع مقدس اصلا اگر بخواد طبق ملاک حکم کنه شما دارید سلطنت خدا رو محدود میکنید. حتی اونا خوشون نمیاد شما بگید خدای حکیم. میگن حکیمم که بهش میگیم، به خدا میگیم علمه، معناش اراده نکنید، چون حکیم یعنی کسی که کارهاش رو حکمت دیگه. نه، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، این آیه رو میارن و بحث رو تمام میکنن. پس ببینید، وقتی ما شدیم عدلیه، به دنبال عدلیه شدنمون قائل شدیم به تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد، قهرن همه احکام ملاک دارند، چه ما بفهمیم و چه ما نفهمیم. لازم هم نیست ما بفهمیم، ولی احکام ملاک دارند. وقتی ملاک دنبال ملاک باشه، دیروز اشاره کردم بعضی کارا هست که خیر محضه، بعضی ها شر محضه، اما خیلی کارا نه، هم مصلحت داره هم مفسده داره. قانونگذارم که اون بالا، حالا با عوامانه بگیم، قانونگذارم که در عرش اعلی نشسته است، ملاکات رو نگاه میکنه، مصالح، مفاسد، جهتی که تقتضی ایجاب، جهتی که تقتضی حرمه، یا جهتی که تقتضی ایجاب، جهتی که تقتضی اباحه، بعد حکمشو صادر میکنه. خطاب به من و شما، البته قبلش خطاب به پیامبر در قالب حکم ابلاغ شده به پیامبر، حکم فعلی، پیامبرم خطاب به ما، که اینا همه مرحله حکم فعلیه دیگه، حکم رو ابلاغ میکنه. اون جاهایی که دو تا ملاک مختلف تزاحم میکنن، منظور از مختلف یعنی یکی اقتضای ایجاب میکنه، یکی اقتضای حرمت، یکی اقتضای وجوب میکنه، یکی اقتضای اباحه، این تزاحم رو میگن تزاحم در ملاک. و لذا قبل از کشف حکمم هست، یعنی قبل از اینه که کار خود شارعه، این تزاحم، آقایان، این تزاحم ربطی به ما نداره. الامر فی هذا تزاحم به ید المولا. قانون اهم و مهمم اگر داره، که البته داره، باز قانونشو چی باید اجرا کنه؟ شارع. هیچ ربطی به ما نداره. شارع همه این فکرها رو میکنه، سبک سنگین میکنه، بلا تشبیه مثل قوانین موضوعه بشری. در قوانین موضوعه بشری میره تو مجاری قانونگذاری، نماینده ها بحث میکنن، گاهی عصبانی میشن، به سر هم میزنن، اون مساله رو میبینه، اون مفاسد رو میبینه، تا بالاخره یه چیزی در میاد. حالا شما این رو بومی شرعیش کنید، مجلس نگید، خدای متعال بگید. خدای متعال مساله و مفاسد رو میبینه و تزاحم رو میبینه، اقوال ملاکین رو مقدم میکنه برای حکمه. خب عبد اینجا وظیفش چیه؟ فقط امتثاله. عبد اینجا دیگه نمیتونه بگه. جالبه که آقای خویی میفرماید که حتی اگر عبد، البته این در مورد شریعت مورد نداره ها، ولی اگر لوه نه این لو حتی اگر عبد یقین کند که مولاش اشتباه کرده، حالا در مورد خدا نمیگیم، در مورد غیر خدا، کسی که مولویت داره اشتباه کرده، مثلا مصلحت اقوا رو ندیده، حکم به حرمت کرده، یا مفسده کبرا رو ندیده، حکم به وجوب کرده، ایشون میگه عقل، بازم میگه باید امتثال کنی. عقل نمیپذیرد از شما که امتثال نکنید از مولا اگه دستور داد. بعد میگید که ببخشید آقا شما اشتباه کردید. عقل میگه شما دنبال حکم مولا باش. حالا ایشون تو فرایند اعتبار و حکم اشتباه کرده یا نکرده به جناب عالی مربوط نیست. بعد ایشون برای این که این حکم عقلی رو برای من و شما جا بیاندازه، میفرماید که قوانین عقلا رو شما نگاه کنید. در قوانین موضوعه وقتی یه قانون جعل میشه، یه شهروند حق نداره بگه من این قانون رو قبول ندارم، حق نداره بگه که این مصلحتش بیشتره، مفسدش کمتره، مفسدش کمتره، چی بیشتره. نه، قانون رو باید اجرا بکنه و عقلا نمیپذیرند کسی که مخالفت کنه. حالا یه نفر مثلا از قوانین راهنمای رانندگی تخلف کنه و بعدم بخواد شانه خالی کنه، از قوانین شهرداری تخلف کنه، بگه خب من اینا دارن اشتباه میکنن، اینا دارن اشتباه میکنن، به این شهروند میگن شما تا وقتی توی این کشوری باید از قوانین این کشور متابعت کنی و استصلاح و استفساد و اینها کار قانون گذاره، نه کار تو. پس ببینید این تزاحم رو نکشانیم به مرز تزاحم در احکام، کنار تعارض نبینیمش و همینجا با دیگه باش خداحافظی کنیم، همینجا دیگه باش خداحافظی کنیم. آقای خویی این مطالب رو داره. خب
درسته که ما
بیجا حالا ایشون سوال کردن جواب بدیم بعد با هم توافق کنیم. نقش عقل تو این تزاحم هیچ، من این بناس عقل همه جا. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، اینو گفتم که یعنی اون دیگه پر پرش، بله این عقیده من نیست. یعنی اگر واقعا لازمه این حرفا این باشه که عقل اینجا بی نقش بشه، بشه، ما قسم خوردیم که عقل نقش داشته باشه. و اما اینجور هم نیست که این تو این مرحله عقل بی نقش باشه، به این معنا که عقل میتونه به اصطلاح اگر یه جایی قانونگذار حکمش در نس نیامده در همین جا، عقل اون حکم رو کشف کنه. یعنی فرض کنید یه پدیده ایست که هم مصلحت داره و هم چی؟ مفسده. تو این مثال های روز مثلا فرض کنید پیوستن یه کشور به یه معاهده هم یه مصالحی داره هم یه مفاسدی داره. حالا میخواییم حکم شرعیش رو درست کنیم. خب اما در قرآن و حدیث چیزی نیست. میدونیم هم شارع یکی رو جعل کرده، اصلا تزاحم در احکام نیست. آیا اینجا شارع مثلا وجوب فرض کنید پیوستن رو گفته یا حرمت پیوستن رو؟ عقل میاد حساب میکنه، مثلا میرسه به این که مصلحت راجح داره پیوستن یا مفسده راجح داره پیوستن، میگه اینجا حکم شرعی حرمته، حکم شرعی وجوبه و اینجوری قانون ملازمه رو اجرا میکنه. خب شما چی؟
آره خب فهمت برای این که ما کنیم مولای اشتباه کرده عقل میگه لازمه، این درسته. ما یه جا فرض کنیم مثلا علم داره این مصلحت داره ولی شارع حکمی نکرده روش، چه عقل میگه باید این کار انجام بدیم؟
نه شارع حکم کرده،
شارع قبل از حکم کرده دیگه، شارع میخواد حکم کنه، این دو تا رو سنجیده، حالا اشتباه حکم کرده رو اون ور حکم کرده طبق نظر خویی، حکم به اون ور که نداره، ما چرا باید اون انجام بدیم؟
نه آقای خویی تو این قسمتش میگه ولذا اگر بدانیم در وقتی که داشت سبک سنگین میکرد اشتباه کرد و بر اساس همون اشتباه حکم صادر کرد، گفت واجبه، گفت حرامه، این قسمتشو پس از اینکه شارع حکم کرد ما میگیم، عبارت اینه دیگه. حالا بعد بخونید، مال قبل از این نیست، مال بعد از اینه. لذا عرض کردم این در مورد خدا مصداق نداره، در مورد قانونگذار معصوم مورد نداره، اما قانونگذار غیر معصوم مثل این که مولا گفت از پدرت اطاعت کن، از فقیه اطاعت کن، ولایت پیدا کرد. و من میدونم که مثلا فقیه یا حاکم شهر یا چیز اینجا داره اشتباه میکنه، ولی او گفته از این اطاعت کن، اینم مصلحت مفسده رو سنجید، اگه بخوایم تصور کنیم باید غیر معصوم درست کنیم. غیر معصوم درست میکنیم اینجا، از اون برای حکم خدا رو داریم که از فلانی اطاعت کن، اینم دستور به من داده ولی میدونم تو دستورش اشتباه کرده.
اینجا اگر این که خدا به ما گفته که از پدر یا فقیه تبعیت کن به خاطر یه مصلحتی این حکم وجود داده، اگر ما اونجایی که دیدیم این آقا اشتباه کرد مقصده اون بیشتر از این مصلحت امر به اطاعت اون بود، اینجا ما نمیتونیم منتظم بشیم که بگیم اطاعت کنیم از من. اگر یه موقع
امر به پدر، امر تبعیت از فقیه. حالا اگر اجازه بدید من خودمم بعضی از ملاحظات رو دارم، یه مقدارش تو برگه است، یه مقدارم برگه بعده، عرض میکنم فکر کنم اون ابهامات شما برطرف بشه. چی؟
این دو دسته کردن تضامن با مرحوم آغازی‌ها قبول؟
بله، این چیزی نیست که اختلافی باشه، این وصف واقعه.
حالا با جدای از اینکه بگیم تو اینجا فعل واحد، تو فعل واحد میخوام بگیم مقایسه کنیم کس رو انکسار داره مصلحت و مفسده رو، این فعل واحد و اینا رو کنار بذاریم. اصل همین
اصلا تزاحم در ملاک، میدونید که برخلاف تزاحم در احکام که دو تا فعل بود، دو تا حکم بود، تزاحم در ملاک یه فعله، یه حکمه. نماز جمعه شارع سبک سنگین میکنه،
مرحوم آغازی‌ها تو تزاحم در احکام رو تمام فشار بود روی اینکه اینجا ملاک هاست که بدون هم
نازگاه
مصلحت و مفسده است.
حالا
همین رو تو همونجا هم داریم ما میبینیم، ولو حالا صرف نظر از فعل واحد و فعل این کنیم، همین رو داریم اینجا میبینیم.
بسیار خوب، پس دوتا ملاک هست، ما تا یه ملاک در کنار ملاک اقوام مزمحل میشه، حالا به قول ما مزمحل میشه، به قول عراقی نادیده گرفته میشه، مزمحل نمیشه ولی نادیده گرفته میشه، و بعد یه حکمی میاد شارع اجرای حدود رو نگاه میکنه در اصل غیبت چقدر مفسده داره چقدر مصلحت داره، خوب سبک سنگین میکنه، یه طرفشو جعل میکنه، یه حکمم بیشتر نیست. آقا یکیش دو تا حکمه، مشکل امتثاله، یکیش یه حکمه، مشکل در یعنی نه مشکل کار خود مولاست، اینا یکی کردن به هم میریزه همه چی رو. چطور میفرمایید؟ به صرف این که حالا یه مشابهتی دارن که دو تا ملاک اونجا هست، اونجا هم دو تا ملاکه، ملاکان مزمحل نمیشه بنابر قول عراقی. بله، صرف مشابهت که نباید اون جهات جدایی رو تحت شعاع قرار بده. خب اگر اجازه بدید باز وای میسیم و خیلی چهره مظلومی داری شما، بفهم حالا شما آخرین نفر باشید.
اوکلا اگر رو تعبدن که نمیگن یه چیزی مظلوم و یه چیزی مملوبه، رو ملاک میگن. اگر ملاک اوکلا پیدا شد که مثلا از باب این که تمرد قانون نشه ذات آدم، یعنی روح تمرد قانون پیش نیاد، یا از باب این که قانونگذار ما گذاشتیم قانون گذاشتیم دست یه عده از بابی که اختلال نظام پیش نیاد، اگه این دو مورد رعایت بشه، مثلا به فرض ملاک و اقلای دوتا باشه که گفتن مضمومه، یه دو مورد رعایت باشه، اون موقع میتونیم تمرد کنیم، میتونیم ملاک احبار رو خود رو خود مصاحبه کنیم.
ببینید در خود اقلام درست قانونگذار عمدتا برای نظم دیگه و عدم اختلال نظام، اینه دیگه. حالا بعضی میگن که عدلم هست که هر کسی به حق خودش برسه، یه اختلاف فیلسوفان حقوق دارن، ولی بعد سر و کار شما با اینه یا با قانونه. یعنی شما میتونید بگید مثلا چون اینا برای نظم اجتماعی بوده و من تشخیص میدم این قانون نظم اجتماعی رو که ایجاد نمیکنه به همم میزنه، پس تمرد کنم، قانونگذار قبول میکنه، قوه قضاییه قبول میکنه از شما؟ خب حال اینجا همینطوره دیگه، اینا میخوان همینو بگن. اینجا میگن که عقل ما میگه دست اون کسی که مولویت داره، مولویت واقعی داره، حالا خدا باشه یا کسی که خدا تعیین شده. فکر نمیکنم فرما شما به جای لطمه بزنه به بحثا. آقایون چند تا نکته اینجا هست توجه کنید من عرض کنم و این بحث رو اگه بشه ببندیم. نکته اول، یکی از محققان معاصر میگه که این که شما، البته ایشون اشکالش به آقای خویی نیست، مرحوم آقای روحانیه، اشکالش به آقای نائینیه، چون این مطالب من براتون عرض کردم درسته از آقای خویی آوردم ولی این مطالب از آقای نائینیه. متأسفانه متن ایشون زیباتر و روانتر و آرامتره، متن رو از آقای خویی آوردم، آدرسم بعد به آقای نائینی هم دادم که میبینید، و لذا مرحوم آقای روحانی به آقای نائینی داره اشکال میگیره. چی میگه؟ دقت کنید. میگه که شما میگید که در تزاحم ملاکی همه کارها به دست مولاست، الامر فی هذا التزاحم بید المولا و لیس للعبد الا الامتثال. شما اینو میگید، این مفهوم داره. مفهومش اینه که در تزاحم در احکام الامر به دست کی؟ به دست مکلف. همینطور که مکلف باید امتثال بکنه، حالا هر مقدار میتونه، تشخیص اهم و مهمم به دست عبده. البته اینو آقای روحانی نه که از لازمه کلام آقای نائینی در بیارد، اینم بهتون بگم، اصلا کلام نائینی صراحت داره در این معنا که در تزاحم در احکام الامر به دست عبد. بعد آقای روحانی میگه این درسته، الامر فی تزاحم احکام به دست عبد، یا همونجا هم به دست قانون گذاره تزاحم احکام. نهایتا شارع فرموده باشه میتوانی به عقلت رجوع کنی، ولی این که میگه میتوانی به عقلت رجوع کنی نه یعنی عقل مستقلن مرجح باشه، عقل باید تشخیص بده مرجح نزد شارع را. فضلا انشاءالله همه تون اهل دقتید، بین این دو جمله چقدر فرقه. بگیم عقل تعیین مرجح میکنه، یا بگیم عقل تشخیص مرجح رو میده نزد شارع. این دقیقا میدونید مثل کجا میشه؟ مثل باب این که میگیم عقل از اسناد چارگانه است، کنار قرآن، کنار سنت، کنار اجماع. این که میگیم عقل از اسناد چارگانه است یعنی عقل قانون گذاری میکنه. بله، عقل حق نداره قانون گذاری کنه، ان الحکم الا لله. بله، عقل میتونه راهی باشه که ما رو برسونه به اراده شارع، و الا میدونید که ما معتقدیم فقط یک اراده قانون گذاره، اونم خدا، یا نهادی که خود خدا تعیین کنه، مثل پیامبر، مثل امام، مثل فقیه، اونجایی که حق داشته باشه حکم حکومتی بده و امثال زاده. وگرنه حکم مال خداست. منتها قرآن کاشفه، میدونی که خود قرآن سند نیست به این معنا که خودش کتاب قانون گذاری باشه، قرآن کتاب کاشف از قانون خداست، کاشف از شریعته. سنت پیغمبر هم همینه، سنت امام هم همینه، عقل هم همینه. بنابراین مرحوم آقای روحانی میگه ها، میگه این که شما میگید در تزاحم ملاکی الامر به دست مولا، در تزاحم در احکام الامر به دست عبد، و اینجا عبد است که میتواند اقوا رو از غیر اقوا، اهم رو از مهم، مهم رو از غیر مهم جدا کند، نباید معناش این باشه که عقل داره مستقلا این کارو میکنه و خدا تو صحنه قائبه. نفی خدا قائمه، این جمله رو گاهی من به کار بردم، خدای قائم، خدای قائب. نه، خدا تو همه صحنه شریعت هست، حضور داره، حی قیومه، من تا عقل میتونه تشخیص بده. رضا این اشکال، حالا حتی ایشون به لسان اشکال به نظرم میگه ان علاج تلا تزاهم فی صورت توارد الحکم علی موضوعین به ید المولا ایزن والعقل طریق لتشخیص اونی که مرجحه. من دوستان اگر خواسته باشم این بیان ایشون رو یه مقدار باز کنم برای شما، ببینید در قانون اهم و مهم بالاخره میدونی که نگاه ها متفاوته. ممکنه یه کسی یه چیز رو اهم بدونه، یه چیز دیگر رو مهم. یه قانونگذاری برعکس، اونی که اولی اهم دانسته ایشون مهم بدونه و اونی که اولی مهم دانسته ایشون اهم ببینه. خب پس باید ببینیم سنجیه، یعنی معیار چیه در مسائل شرعی. معیار بفرمایید نظر شارع، این که الان فرض کنید بنده میگم در خون ما اهم و مهم نداریم، نظر ما اینه دیگه، خون محترم دیگه اهم و مهم نداره. سید محمد صاحب مناهل میگه نخیر، آدم خوب، آدم بد، نمیدونم عالم، آدم فاسق، مؤمن، اینا مرتبه داره. خب اینا رو کی باید تعیین کنه؟ اینا باید شارع تعیین کنه. یا مثلا بین قصب و نماز، آیا مصلحت نماز بالاتره از مفسده قصب یا بالعکس؟ خب کی باید تعیین کنه؟ همونی که حق قانونگذاری داره. همونطور که حق قانونگذاری داره، حق بیان اهم و مهم و مهم و غیر مهم داره. هر نهادی دیگری بخواد ورود کنه باید هنرش این باشه که اینو خوب تشخیص بده. لذا عقل کاشفه. چطور در استنباط اول میگید عقل کاشف از اراده شارعه، در باب تزاهم هم میگیم عقل کاشفه. ایشون گویا میخواد بگه این عبارت مثل آقای ناینی اشکال داره، چون ایشون میگه در ملاکی عم به دست مولاست، در غیر ملاکی عم به دست عبده. خب عبدم میشینه با عقلش میسنجه. این اشکال اولی که به آقای ناینی به صراحت وارده، به آقای خویی هم وارده به حسب ظهور عبارت. ولی ببینید من این اشکال رو جواب بدم، بعد دوتا اشکال خودم دارم عرض میکنم. ببینید چجور بگم که حالا جسارت به هیچ بزرگواری نباشه، همه بزرگواران محترم و ما سر سفرهشون نشستیم، یه دفعه آدم میخواد بهانه کنه. خب میگه آقا عبارت شما اینه، و ببینید وقتی طرف ما ناینی هست یا مثلا آقای خوییه، معلومه که اینا همینو میخوان بگن. یعنی اگر در تزاهم ملاکی میگن امر به دست مولاست، چون هنوز که حکم نیومده، چه بسا مکلفان منتظرن ببینن که چه حکمی میاد، اونا هیچ کارن دیگه، حکم خدا میخواد بیاره، خب خودش هم باید نقش داشته باشه. بعد که در تزاهم حکمی میگن عبد میتونه عقلشو به کار بیاندازه، اهم و مهم و جدا کنه، معلومه که میخوان بگن با توجه به نگاه شارع. و الا با توجه به نگاه کی میخوان بگن؟ طرف بگه با توجه به نگاه خودم، میگن تو چه کاری؟ مگه تو قانونگذاری؟ بگه با توجه به نگاه عقلای عالم، میگن خب عقلای عالم چه ربطی به شارع داره؟ معلومه که اگر میگن الام به دست عبده، میخوان بگن که عقلشو به کار بیاندازه. البته اگر روایتی چیزی داشته باشیم که هیچ کارمون راحت میشه، مثلا در باب نماز قصب اگه روایت داشته باشیم که از صلات لا تترک و به حاله مثلا، یا روایت داشته باشیم که حق و ناس مقدمه، خب دیگه روایت داریم دیگه. ما در فقه و مصنف هم نوشتیم در تزاهم یکی از راه‌های تشخیص ورود خود شارعه، خود شارع ورود کنه بگه من کدام را اهم میدونم. اگرم یه جا شارع ورود نکرد، ما عقلمونو به کار میاندازیم دقیقا مثل همون استنباط اول، یعنی قبل از تزاهم. چطور در اونجا عقل رو به کار میاندازیم؟ تا از طریق قانون ملازمه بفرمایید حکم شارع رو کش کنیم. اینجام همینه. پس بنابراین بین آنچه که شما میگید، یعنی اینو ما با آقای روحانی عرض میکنیم، بین آنچه که شما میگید با آنچه که اساتید شما بیان کردند منافاتی نیست. اما وای میسم آید، اگر دوستان بخوام اشکال بگیریم، خب دو تا اشکال به نظر من بر این متن وارده، دو تا اشکال وارده. غیر از این دیگه رو این نرید. این متنی که آقای خویی داشت میشه دو تا اشکال برش گرفت. شما چی دارید؟
عرضم به محضرت این که ما اگر
بخواهم تو همین فرصت شما فکرم بکنید، آقای کمی خیس بخوره، عمدن صحنه رو عوض کردم.
ما وقتی قائل شدیم به تبعیت و احکام به مقاصد و مساله، بعد توی بحث تضاهم احکام عقل اینجا مستقلن خود میکنن، با یا نباید به ملتزم بشیم، یا اتضاف ملتزم شدیم باید به لوازمش هم ملتزم بشیم. وقتی عقل من تشخیصات اهم کدومه، مهم کدومه، شارم گفته ملاک اینه که اهم مقدم بر مهم، بعدم احکام بر اون جهت شده، من اینجا مستقلن تشخیص دم، مستقلن هم حکم کنم.
میدونم، یعنی اهم رو بر اساس ملاکات شارع تشخیص میده عقلتون یا بر اساس ملاکات خودتون؟
نه دیگه، اون مثلا ملاکات سکولار است، جدا اراده شارع. شارع میگه ببین من اگر حکم کردم جمع کردم به خاطر مسائل مقصود بیرونیه.
بله،
من هم دارم نگاه به بیرون میکنم، کاری با اراده شارع ندارم.
میدونم،
فقط ملاک اولی رو کشف کردم.
ولی مصالح و مفاسد بیرونی، میدونید که مصالح و مفاسد مثل آب و خاک نیست، حتی مثل منفعت و ضرر نیست. آب و خاک و گندم و جو نگاه داور توش نقشی نداره. شما یک چیزی رو گندم، یهودی میگه گندمه، مسیحی هم میگه گندمه، بودیست هم میگه گندمه، ماتریالیست هم میگه گندمه، مثلا میگه گندمه، درسته یا نه؟ یا منفعت و ضرر، یه کاری رو مثلا شما خود یه کارخونه رو بزنید، ممکنه با یه یهودی امینی که اقتصاددانه مشورت کنه، با یه مسلمان میگه خب این منفعت داره یا ضرر داره. ولی مصلحت و مفسده اینطور نیست. مثلا حجاب رو ممکنه یه بیدین بگه مفسده داره، یه چیه محدودیته، اما یه نگاه میگه نه، میگه حجاب عین مصلحته. لذا بعضی عناوین هستن ارزشی اند، نگاه خاص قانون‌گذار، اون ایدئولوژی، اون جهانبینی یا اعتقاد به قیامت، این نگاه یه کسی جهاد رو عین حماقت میدونه، یه کسی جهاد رو عین مصلحت میبینه، درست؟ لذا ما نگفتیم احکام تابع منافع و ضرره، گفتیم تابع چیه؟ مصلحت و مفسده است. بنابراین وقتی قانون مال هر که هست، باید مصلحت و مفسدش رو، اهم و مهمش رو، مهم و غیر مهمش رو خودش تعیین کنه.
گویند ما الان این بندمون کردیم، بند اراده شاده کردیم، در صورتی که تبعیت الاحکام لل مفاسد و مساله، نه مفاسد و مساله برگردیم به اراده شاده.
آقا تبعیت الاحکام لل مساله و مفاسد، مساله و مفاسدی که شارع ببینه مصلحت یا نه، ببینه مفسد است یا نه. منتها ما میگیم چون شارع حکیمه، چیزی که در خارج یترتب علیه المفاسد نمیاد واجب کنه. اینجاست که راهمون از اشاعره جدا میشه. اون میگه اصلا نه اسم مصلحت بیار، نه مفسده بیار، نه اسم حکمت رو بیار. ابن حزم میگه دیگه، میگه اگر به خدا میگیم حکیمه یه علمه، مثل اینکه به بچه‌مون میگیم که فلان، حالا مثال قشنگ اینه که ممکنه به کچلم بگیم شش زلفی، چی میگن؟ هیچ، این اسم، ولی ما اینا رو نمیگیم. اما در عین حال میگیم چون قانونگذار خداست، تو ادبیات خدا، تو جهان بینی خدا باید مصلحت و مفسده تعیین بشه. حالا اگر خودش تعیین کرد که خدا پدرش بیامرز، دیگه این بار رو از دوش ما بر می‌داره. اگر بنا شد من فقیه تعیین کنم، من فقیه تعیین کنم، من باید با توجه به نگاه‌های او تعیین کنم. البته در اکثر موارد آنچه عقلا مفسده می‌دونن اونم می‌دونه و آنچه عقلا مصلحت می‌دونن اونم می‌دونه، اما در بعضی جاها راهشون جدا میشه. مثلا شما الان نگاه کنید، با نگاه به قیامت اگر ما نگاه کنیم و عنصر ثواب رو بیاریم وسط، عنصر پاداش رو بیاریم وسط، خیلی از چیزایی که در نگاه اول لغو یا فساده یا ضرره چی به نظر میرسه؟ بعد مصلحت. لذا باید با توجه به جهان بینی یعنی آخرت، شناخت انسان، حتی ایدئولوژی یعنی اون نگاهی که در سایر جاها قانون‌گذار به احکام داره، طوریه دیگه. اشعری هم نمیشه. بلندتر بفهمم.
توی مثال نزش الان یه غیر متدین، مثلا شما بهش بگید که ربا آیا منفعت داره یا منفعت داره، این بود منفعت
نظام ما میگه منفعت داره.
نظام ارزش
ما میگیم
تو اون نظام ارزشی مثلا شما وقتی قائل میشید که به این ضررهای
مترتب، نگید ضرر، نگید ربا، اتفاقا منفعت هم داره، ولی چی داره؟ مفسده. زمان دکتر فکر کنم دولت مرحوم مصدق بود دیگه، یه اختلافی که بعضیا داشتن همین بود. بعضی از این جریانات دولتی میگفتن ما باید مثلا شراب فروشا رو باز بذاریم، برای اینکه دولت خیلی میتونه از اونا مالیات بگیره، دولت هم که نیاز مالیات داره. مذهبی ها میگفتن نه، بودجه ای که بخواد از فروش، از مالیات بر فروش شراب به وجود بیاد نمیخوام اصلا، مفسده داره. یعنی هر دو هم درست میگفتن. او میگه منفعت داره چون منفعت رو میدید، او با توجه به حکم شرعی میگفت مفسده داره، ضد مصلحته، نمیگه ضد منفعته. این تعابیر رو وقتی ببینید با دقت به کار نمیبریم جای خودش خراب میشه. من عمدن صحنه رو خالی کردم. دو تا اشکال داره اون صحبت آقای خویی. آقایون برای فردا گوش کنید، اگر میخواد پیش مطالعه کنید، میخوام بریم سراغ یه قسم دیگه. اقسام تزاهم داریم میخونیم دیگه، با این قسم خداحافظی کنیم. تزاهم ملاکی، تزاهم در حکم، و بریم سراغ یه تقسیم دیگه. این تقسیم رو آقای نائینی آورده که تو همین بحثای تزاهم نگاه کنید تا فردا انشاءالله. الحمدلله.
وقتی که عقل میگه قرار تشخیص بده، معلومه که با توجه به جهان بینی